صبحانه با خبر.
صبح عالم و آدم بخیر. صبح همه شما عزیزان شنونده در گوشه و کنار ایران بخیر. صبح بخیر ایران. صبح همه شما در گوشه و کنار جهان.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
آدینه پنجم خرداد ماه سال 1391 خورشیدی برابر با 25 ماه مه سال 2011 میلادی است. شنونده یه صبحانه با خبر هستید عزیزان و خوش آمدید. الهی روانشاد هستم و در این برنامه رنگارنگ بامدادی صبحانه با خبر میزبانی شما رو عهده دارم. اجازه بدید که این برنامه رو هم با تازه ترین خبرها آغاز کنیم از اونجایی که نامش است، صبحانه با خبر. همکارم کیان منوی اینجاست با تازه ترین خبرها.
با درود فراوان. کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو خبر داد. اشتون که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت تصریح کرد گروه 5 به علاوه 1 از ایران انتظار دارد گام‌های مشخصی در اعتمادسازی بردارد. در همین حال سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران شامگاه پنجشنبه در بغداد ضمن تعیین این خبر گفت قرار است تا دور بعدی مذاکرات کارشناسان دو طرف با یکدیگر گفتگو کنند و تصریح کرد که دو طرف امید دارند مذاکرات پیش رو موفقیت‌آمیز باشد. خبرگزاری رویترز از قول یک مقام ارشد دولت آمریکا روز پنجشنبه خبر داد غنی‌سازی اورانیوم که ایران آن را حق مسلم خود می‌داند و از گروه 5 به علاوه 1 انتظار دارد آن را به رسمیت بشناسد اختلاف اصلی در مذاکرات دو روزه در بغداد بوده است. این مقام دولت آمریکا که در پی مذاکرات دو روزه بغداد صحبت کرده و رویترز نامی از وی نبرده مذاکرات بغداد را دشوار توصیف کرده و گفته است از دیدگاه آمریکا ایران بنابر قوانین بین‌المللی به خودی خود چنین حقی ندارد، چرا که از نظر آمریکا ایران تعهدات خود را در قبال پادمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای زیر پا گذاشته است. به گفته این مقام آمریکایی گروه 5 به علاوه 1 خواهند کوشید مذاکرات پیش رو در مسکو را بر اساس تعلیق غنی‌سازی 20% اورانیوم برای ایران بنا کنند. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه خبر داد خانم وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا امروز جمعه به اسرائیل می‌رود تا در مورد مسائل دو جانبه با تل اویو گفتگو کند. به گزارش رویترز این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در پی مذاکرات هسته‌ای 5 به علاوه 1 ایران در بغداد به اسرائیل می‌رود تا به گفته بیانیه بار دیگر در مورد تعهد آمریکا در قبال امنیت اسرائیل به تل اویو اطمینان دهد. هیئت مستقل تحقیق که از سوی سازمان ملل مأمور بررسی اوضاع در سوریه شده بود اعلام کرد نیروهای امنیتی حکومت و شورشیان مسلح هر دو حقوق بشر را در این کشور نقض می کنند. کمیسیون مستقل تفحص درباره سوریه که سال گذشته میلادی با فرمان شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد روز پنجشنبه در گزارش خود اعلام کرده است بیشترین جنایت هایی که از ماه مارس ثبت شده است از جمله گلوله باران، اعدام و شکنجه کودکان توسط نیروهای امنیتی و نظامی حکومت سوریه انجام گرفته است. این گزارش در این حال می‌افزاید که شورشیان مسلح در مواردی به اعدام یا شکنجه سربازان بازداشتی پرداختند. دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر شبانگاه پنجشنبه به پایان رسید. در این نخستین انتخابات مصر 12 نامزد برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی این کشور با یکدیگر رقابت کردند. حوزه‌های رأی‌گیری در نقاط مختلف مصر در ساعت 9 شب به وقت محلی تعطیل شد و شمارش آرا آغاز شده است. وزارت دفاع یمن گزارش داد نیروهای دولتی در حمله به پناهگاه‌های شبه نظامیان وابسته به القاعده 35 شبه نظامی را کشتند. وزارت دفاع یمن در گزارش روز پنجشنبه خود گفت ارتش توانسته از کنترل منطقه وانی بنا عرب در نزدیکی شهر جار در جنوب غرب آن کشور را در دست گیرد. و رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در پایان نشست دو روزه خود از یونان خواستند در حوزه پولی یورو باقی بماند و برای دست یافتن به اصلاحات مورد نظرش اعمال ریاضت‌های اقتصادی را بپذیرد.
سپاسگزارم. کیان منوی بود با تازه‌ترین خبرها. همکارم کیان باز خواهد گشت رأس ساعت 7:30 و شما را در جریان تازه ترین خبرها قرار خواهد داد، این بار به شکل سرخط خبر. و اما اولین گزارش این بخش، گفتگوهای هسته‌ای ناتمام ماند اما ادامه خواهد یافت. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پس از نشست نفسگیر بغداد شامگاه پنجشنبه به وقت محلی در بغداد به میان خبرنگاران آمد و گفت که این گفتگوها در روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو پایتخت روسیه ادامه می‌یابد. هانا کاویانی از رادیو فردا و جزئیات نشست دو روزه بغداد.
دو روز تمام توجه جامعه جهانی معطوف به پایتخت عراق بود تا ببینند نشست سعید جلیلی نماینده ایران با گروه 5 به علاوه 1 به کجا ختم می‌شود. حدس و گمان زنی در حاشیه این نشست بسیار بود، اما نتیجه آن چیزی بود که کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد.
It's clear that we both want to make progress and that there is some common ground. However, significant differences remain. Nonetheless,
واضح است که پیشرفتی حاصل شده و زمینه مشترکی وجود دارد، اما اختلاف نظرهای مهمی هم وجود دارد. ما بر این باوریم که برای توسعه این زمینه‌های مشترک باید همچنان گفتگو کنیم. ما به پایتخت‌هایمان باز خواهیم گشت و نتایج نشست را بررسی می‌کنیم و در ارتباط مستمر با گروه ایران خواهیم بود و کمتر از یک ماه دیگر در مسکو در روزهای 29 و 30 خرداد دیدار خواهیم کرد. آنچنان که توافق کردیم، گفتگوها بر مبنای عمل متقابل و شیوه قدم به قدم خواهد بود.
خانم اشتون همچنین در کنفرانس خبری کوتاهی که داشت اشاره کرد که موضوع غنی‌سازی 20% یکی از موارد اصلی مورد مذاکره در نشست دو روزه بغداد بوده است. پس از او سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران نیز به میان خبرنگاران آمد و از نتایج این نشست گفت. دبیر شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از پیشنهادهای غرب و ایران گفت و ابتدا از پیشنهادات غیر هسته‌ای طرفین سخن گفت. او به موضوع بحرین از جمله پیشنهادات غیر هسته‌ای ایران اشاره کرد و سپس گفت که گروه 5 به علاوه 1 نیز پیشنهاد همکاری در زمینه مبارزه با قاچاق مواد مخدر، دزدی دریایی و همچنین برقراری امنیت آبراه‌ها را ارائه داده است. سعید جلیلی همچنین تصریح کرد که ایران تأکید دارد که طبق حقوق مندرج در NPT چرخه کامل سوخت و از جمله غنی‌سازی داشته باشد. او سپس در پاسخ به خبرنگاران درباره موضوع غنی‌سازی 20% اورانیوم و موضع ایران در این باره گفت
که راکتور تهران یک راکتور تحقیقاتی بود که مصارف تولیدات اون مصارف دارویی و درمانی داشت. بیش از 1,000,000 بیمار از محصولات این راکتور استفاده می کردند. ما برای سوخت این راکتور به سوخت 20% نیاز داشتیم. طبق حقی که داریم نامه ای رو به آژانس مدیر کل وقتش آقای البرادعی نوشتیم و از اونها خواستیم این سوخت رو در اختیار جمهوری اسلامی ایران قرار بدهند. طبق اساسنامه آژانس، آژانس وظیفه دارد تسهیل کند برای اعضای NPT و اعضای آژانس دسترسی به انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را. متاسفانه این کار اون زمان با کارشکنی روبرو شد. یک موضوعی که صرفاً مصارف دارویی داشت، مصارف درمانی داشت، با از سوی اونها با کارشکنی روبرو شد و این سوخت رو در اختیار ملت ما قرار ندادن. بر این مبنا ما سعی کردیم و تلاش کردیم با ظرفیت بومی این سوخت رو خودمون تأمین کنیم. این یک بحثی است که کاملا بحث صلح آمیز هست، تحت نظارت آژانس هست و یک موضوع بر این مبنا که حق جمهوری اسلامی ایران هست. در گفتگوهایی که در این دو روز داشتیم همه اونها تأکید داشتن که این حق جمهوری اسلامی ایران هست و این حق قابل انکار نیست. ما گفتیم در این چارچوب این موضوع به عنوان یک موضوع همکاری در بحث‌های این گونه میتونیم گفتگو کنیم.
روز دوم مذاکرات بغداد در حالی در شامگاه پنج شنبه به پایان رسید که پیش بینی میشد پس از دو دور مذاکره طرفین به کنفرانس خبری بیایند، اما برخلاف انتظار مذاکرات ساعتی دیگر ادامه یافت که سعید جلیلیان را نشانه جدیت مذاکرات دانست. مایکل مان سخنگوی کاترین اشتون نیز پس از پایان مذاکرات به رادیو فردا در این باره گفت:
ما تصمیم گرفتیم که یک جلسه دیگر با طرف ایرانی داشته باشیم تا درباره اقدامات بعدی نیز گفتگو کنیم که فکر می‌کنم این یک موضوع مثبت است که آنطور که می‌بینید نتیجه مثبتی به همراه داشت.
سخنگوی خانم اشتون ارزیابی خود درباره این گفتگوها را نیز این گونه با رادیو فردا در میان گذاشت.
ما بالاخره برای اولین بار بود که با ایران بر سر موضوعات مشخص و حقیقی حول برنامه هسته‌ای‌اش صحبت کردیم. همچنین درباره غنی‌سازی 20% اورانیوم صحبت کردیم که مهمترین نگرانی جامعه بین‌المللی است.
در نهایت مشخص نیست که طرفین دقیقاً چه پیشنهادهایی در این نشست پرتب و تاب دو روزه در بغداد به یکدیگر ارائه کردند. پنج علاوه یک به طور مداوم خواستار توقف غنی‌سازی 20% اورانیوم و توقف فعالیت‌های مجتمع زیرزمینی فردوس، در حالی که ایران بر لغو تحریم‌ها خصوصاً تحریم نفت پافشاری می‌کند. حال باید تا کمتر از یک ماه دیگر منتظر نشست مسکو شد و دید آیا دور سوم مذاکرات جزئیات بیشتری را مشخص خواهد کرد یا خیر.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اجازه بدید که در این قسمت پرسش روز رو براتون مطرح کنم. بنابر آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، درآمد نفتی کشور در سال 1390 بدون احتساب این درآمد در اسفند ماه به رقم 111 میلیارد دلار بالغ شده است. 111 میلیارد دلار. با نگاهی به پیشینه فروش نفت در ایران، این حجم درآمد نفتی در تاریخ تولید نفت ایران بی سابقه است. نظر شما در این باره چیست؟ شما شنونده خوب ما در این باره چه فکر می‌کنید؟ اثر این رشد درآمد کشور در زندگی و محیط پیرامون شما چگونه بوده؟ با ما تماس بگیرید و نظر خودتون رو با ما و شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره پیامگیر رادیو فردا مطابق معمول همیشه 20420 پیش شماره همیشگی و پس از اون 22 11 22 112 22 11 22 112.
شنونده صبحانه با خبر هستید
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل در مورد وضعیت حقوق بشر در جهان منتشر شده است. این سازمان مدافع حقوق بشر در خصوص ایران گزارش داده آزادی بیان، آزادی تشکل و گردهمایی به شدت در ایران محدود شده. مخالفان سیاسی، فعالان حقوق زنان و اقلیت‌ها و دیگر مدافعان حقوق بشر خودسرانه دستگیر شدند. شکنجه و بدرفتاری‌های دیگر رایج بوده و دست کم 360 نفر اعدام شدند. ضمن این که شلاق و قطع عضو با حکم قضایی اجرا شده است. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
در گزارش عفو بین الملل نام شماری از زندانیان سیاسی چون نسرین ستوده، محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی، وکلای دادگستری ایران و بهاره هدایت، مجید توکلی و مهدی گلرو، فعالان دانشجوی قید و به وضعیت آنها اشاره شده است. عفو بین الملل اشاره کرده است زندانی عقیدتی و فعال سیاسی حاله صحابی در تاریخ 11 خرداد در مرخصی از زندان برای شرکت در تشییع جنازه پدرش عزت الله صحابی که یکی از مخالفان برجسته بود درگذشت که بنا به گزارش‌ها نیروهای امنیتی پیش از افتادن او ضربه‌ای به او وارد کرده بودند. گزارش عفو بین الملل اشاره نموده است فعال سیاسی هدی صابر در ماه خرداد پس از اعتصاب قضا در اعتراض به مرگ حالی صحابی در زندان درگذشت و زندانیان دیگر گفتند که مسئولان زندان او را مورد ضرب و شتم قرار داده و از رسیدگی پزشکی کافی محروم کردند. به گزارش عفو بین الملل طی سال گذشته دولت کنترل شدیدی را بر رسانه‌ها حفظ و روزنامه‌ها را توقیف کرد، وبگاه‌ها را فیلتر نمود و روی کانال‌های تلویزیون ماهواره‌ای خارجی پارازیت فرستاد. ده‌ها نفر از روزنامه‌نگاران، فعالان سیاسی و خیشاوندان آنها، فیلمسازان، مدافعان حقوق بشر، دانشجویان و دانشگاهیان مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، از سفر به خارج منع شدند، خودسرانه دستگیر و شکنجه شدند و به خاطر ابراز نظرات مخالف به زندان افتادند. عفو بین الملل همچنین اشاره کرده است رهبران مخالف مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسرانشان پس از دعوت به تظاهرات 25 بهمن بدون حکم به حبس خانگی افتادند و به استثنای فاطمه کروبی همسر مهدی کروبی هنوز در حبس خانگی به سر میبرند. به گزارش عفو بین الملل زنان در عمل و قانون و از جمله بر اساس مقررات الزامی پوشش مورد تبعیض قرار میگیرند. عفو بین الملل ادامه داده است حداقل 7 بهایی به زندانهای بین 4 و 5 سال محکوم و بیش از 30 نفر دیگر در حمله به مؤسسه آموزش عالی بهایی دستگیر شدند. این 7 نفر از جمله 100 بهایی هستند که به خاطر اعتقادشان در زندان به سر میبرند. عفو بین الملل همچنین به وضعیت نوکیش مسیحی زندانی کشیش یوسف ندرخانی اشاره کرده است. در گزارش عفو بین الملل موارد اعدام به نقل از منابع رسمی حداقل 360 مورد قید و اضافه شده اطلاعات معتبر دیگر حاکی از بیش از 274 اعدام دیگر و اعدام مخفیانه بسیاری از زندانیان بوده است. عفو بین الملل در پایان گزارش سالانه خود در مورد ایران آورده است محرومیت از سفر به ایران را با مسئولان دیپلماتیک جمهوری اسلامی مورد بحث قرار داده اما همچنان از سفر به ایران محروم بوده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد و اما پرسش روز رو شنیدید و گزارشی در همین ارتباط. ایران در سال 1390 خورشیدی بیش از 120 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته اما در مقایسه با دیگر کشورهای خاورمیانه رشد اقتصادی ناچیزی داشته. گزارشی در همین زمینه از فریدون زرنگار.
برابر گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی درآمدهای حاصل از صادرات نفتی ایران در 11 ماهه سال 90 از مرز 100 میلیارد دلار گذشت. بر اساس این گزارش ایران از محل فروش نفت در 11 ماه سال 90 به رقم بی سابقه 111 میلیارد دلار دست یافته است. بنابراین و با احتساب حدود 10 میلیارد دلار در هر ماه جمع کل درآمدهای ایران از محل فروش نفت در 12 ماه سال 90 بیش از 120 میلیارد دلار بوده است. بدین ترتیب درآمد سرانه 75 میلیون ایرانی از محل فروش نفت 1600 دلار یا معادل 2 میلیون و 700 هزار تومان در سال 90 بوده است. به عبارت دیگر حق هر ایرانی از محل درآمد نفت در سال 90 بیش از 200 هزار تومان در ماه بوده است. اما همزمان با افزایش سرسام‌آور درآمدهای نفتی ایران در سال 90 ایران از رشد ناچیز اقتصادی برخوردار و با رکود و نابسامانی‌های اقتصادی زیادی روبرو بوده است. ناهماهنگی این درآمد هنگفت با رشد ناچیز اقتصادی چگونه قابل توضیح است؟ شاهین فاطمی کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس به رادیو فردا میگوید
مسئله اساسی اینه که بنیاد اقتصاد ایران در یک حالتیه که نمیتونه اینطور درآمدها و سرمایه ها رو به طرز مؤثری جذب بکنه و بعد هم ازش استفاده بکنه. بنابراین هرچه درآمد بیشتر باشه برای مملکت مضرتره. اولا این مقدار زیاد چه که اینا اتلاف میکنن، حاتم بخشی میکنن، این یه مسئله شه. مسئله دیگه که وجود داره اینه که به طور کلی وقتی که شما پایه‌های اقتصاد درست نباشه، درآمد نفت برخلاف اینکه بتونه مفید باشه، مضر هم هست. برای اینکه درآمد نفت میره تو جیب دولت و مردم میشن مستخدم دولت، در حالی که در کشورهای مثل نروژ و جاهای دیگه اولا درآمد نفت رو سرمایه‌گذاری میکنن، و اگر هم نکنن درآمد نفت در امریکا مثلا در بخش خصوصیه، بعد دولت مالیات میگیره. دولتی که مالیات بگیره نوکر ملته، اما دولتی که پول نفت دستشه مردم نوکر خودش میدونه.
آقای فاطمی، در حال در کشورهای دیگه هم که نفت ندارن و یک ساختار دموکراتیک ندارن، ما میبینیم که نرخ رشد بالاتر از ایران است، مثلا مصر، مثلا تونس.
در اون کشورها نفت ندارن، رژیمش هم دیکتاتوریه، ولی رفتارشون ضد قوانین اقتصاد و علم اقتصاد نیست. این آقای احمدی نژاد وقتی بهش میگفتن آقا بانک مرکزی باید مستقل باشه، تو نباید رئیس بانک مرکزی رو معین بکنی، میگفت اقتصاد حرفای غربی هاست، من این حرفا رو قبول ندارم. کشورهای دیگه درسته ممکن رژیم دیکتاتوری دارن، دموکراسی ندارن، اما در این حال اصول کارشناسی رو رد نمیکنن.
صندوق بین المللی پول در آخرین گزارش خود حدود یک ماه پیش رشد اقتصادی 2% را برای ایران در سال 2011 میلادی پیش بینی کرد و اعلام کرد که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی یعنی سال 2012 باز هم پایین تر می رود و به زیر 0.5% می رسد. این در حالی است که متوسط نرخ رشد اقتصادی برای کشورهای صادرکننده نفت در سال 2011 حدود 4% و برای سال جاری میلادی نزدیک به 5% برآورد شده است. بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، ایران در میان کشورهای خاورمیانه و آفریقای جنوبی به استثنای سودان کمترین نرخ رشد اقتصادی را در سال جاری خواهد داشت و حتی کشورهایی مانند مصر و تونس به رغم نداشتن درآمد نفت و به رغم تلاطم سیاسی ناشی از سرنگونی حکومت در این کشورها رشدی بیشتر از ایران داشت و خواهند داشت.
اگر تازه به ما و به صبحانه با خبر رادیو فردا پیوستید، صبح شما بخیر عزیزان. سری بزنیم به دنیای اقتصاد. بحران یونان و رکود اقتصادی در اروپا ارزش یورو رو به پایین ترین سطح در 22 ماه گذشته رسونده. اجازه بدید که به همین بهانه سری بزنیم به فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، و گفتگویی داشته باشیم با اون. آقای خاوند، صبح جمعه شما بخیر.
صبح خیر خانم روانشاد و سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، نرخ برابری یورو در برابر ارزهای نیرومند دیگه بین المللی همچنان رو به کاهش گذاشته. به جز بحران یونان، چه عوامل دیگه‌ای به تضعیف واحد پول اروپا دامن زدن؟
یونان و بحران پایان ناپذیرش به خودی خود تهدیدی هست سنگین برای یورو و اعتبار بین‌المللی اون. ولی بجز این بحران، عوامل دیگه‌ای هم به تضعیف یورو دامن زدن که مهمترین اونها پایین موندن نرخ رشد در اروپا هست. وقتی که به نقشه اتحادیه اروپا و به خصوص 17 کشور عضو یورو نگاه میکنیم، میبینیم که خیلی از اونها امسال و احتمالاً سال آینده نرخ رشد منفی دارند. یونان، ایتالیا، اسپانیا، هلند و تازه در بقیه کشورها جز به صورت استثنایی نرخ رشد خیلی ناچیز است و به همین علت این احتمال وجود داره که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره منطقه یورو رو باز هم پایین بیاره تا جلوی رکود بیشتر گرفته بشه. ولی همین چشمنداز به خودی خود به تضعیف ارزش یورو کمک میکنه. عامل دیگه هم هست که حتما به ضعف یورو دامن میزنه و اون نبود استراتژی اقتصادی مشخص در سطح منطقه است. نشست چهارشنبه شب و پنجشنبه رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل چهره یک دستگاه بدون برنامه رو به نمایش گذاشت که توانایی تصمیم گیری نداره و دقیقاً نمیدونه به کجا میره. در این شرایط نرخ برابری یورو در برابر دلار آمریکا به پایین‌ترین سطح در 22 ماه گذشته رسیده و تازه تعجب‌آمیز هست که در شرایط فعلی چرا یورو باز هم ضعیف‌تر نمیشه.
به ارزیابی بسیاری از ناظران بین المللی، شمارش معکوس برای خروج یونان از منطقه پولی اروپا آغاز شده. حالا در صورتی که یونان به دراخما پول سابق خودش برگرده، به نظر شما شانس بقای یورو چقدره؟
اگر صحبت‌های رسمی رهبران اتحادیه اروپا از جمله صدر اعظم آلمان، رئیس جمهوری فرانسه، رئیس کمیسیون اروپا و دیگران رو ملاک قرار بدیم، این اتحادیه برای حفظ یونان در منطقه پولی اروپا از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد کرد. با این حال همونطور که خودتون گفتین شواهد موجود عکس این وضعیت رو نشون میده و به نظر میرسه که زادگاه ارسطو و افلاطون با سرعت به آخرین روزهای زندگانی خودش در منطقه یورو نزدیک میشه. شاید هم باید به انتظار انتخابات یونان بمونیم که قرار هست 17 ژوئن آینده برگزار بشه و نتایج اون هم برای یونان مهمه و هم برای اروپا. به هر حال یک نکته مسلم به نظر میرسه و آن این که باقی ماندن یونان در منطقه یورو بسیار دشوار هست، ولی خروج این کشور از منطقه یورو هم به همون اندازه دشوار به نظر میرسه. با این حال هنوز این امیدواری به مقیاس وسیع وجود داره که یورو بدون یونان هم بتونه به بقای خودش ادامه بده.
ضعف یورو و یا قوی تر شدن دلار در وضعیت فعلی آقای خاوند چه پیامدهایی برای اقتصاد ایران داره؟
میدونین که خرید و فروش نفت در دنیا با دلار انجام میگیره و کشورهای صادر کننده نفت بخش بسیار مهمی از درآمدهای ارزی خودشون رو به دلار دریافت میکنن و در نتیجه با تقویت دلار و ضعف یورو قدرت خرید اونها در اروپا بیشتر میشه. ایران هم طبعا باید از این وضعیت استفاده بکنه، ولی به دلایل شرایط ناشی از تحریم بخشی از صادرات نفتی ایران به ویژه به آسیا با کالا معاوضه میشه یا با پولهایی مثل یوان چینی یا روپیه هندی. با توجه به وضعیت موجود ایران برخلاف سایر صادرکنندگان نفت از تقویت دلار سود قابل ملاحظه‌ای به دست نمیاره.
سپاسگزارم آقای خاوند. تا صبحانه با خبر فردا، خدا نگهدارتون.
منم از شما تشکر میکنم خانم روانشد.
عزیزان نوبت میرسه به این که ترانه‌ای بشنویم، پله پله با صدای همیرا.
پله پله تا ملاقات خدا می روم، بی تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نور ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم، کجا می روم. پله پله تا ملاقات خدا می روم، بی تحمل سوی عرش کبریا می روم. از برکت نورش ببین تا کجا تا کجا تا کجا می روم، کجا می روم.
پله پله تا ملاقات خدا می روم بی تحمل سوی عرش کبریا می روم از وحشت نور عشق ببین با کجا با کجا با کجا می روم کجا می روم
رادیو فرداست
و این صبحانه با خبر رادیو فردا ویژه برنامه بامدادی رادیو فرداست. عزیزان خوش آمدید. به شما که تازه به ما پیوستید سلام میکنیم و امیدوار هستیم که روز تعطیل خوبی در انتظارتون باشه. کیان منوی همکارم در این آغاز دومین بخش از صبحانه با خبر هم اینجاست تا سرخط مهمترین خبرها رو به آگاهیتون برسونه.
کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5 به علاوه 1 شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو خبر داد. در همین حال یک مقام آمریکایی میگوید غنی‌سازی اورانیوم موضوع اصلی مورد اختلاف در گفتگوهای بغداد بوده است. وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه در بیانیه‌ای خبر داد وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا امروز جمعه به اسرائیل می‌رود تا در مورد مسائل دو جانبه و منطقه‌ای با مقامات تل‌آویو گفتگو کند. هیئت مستقل تحقیق که از سوی سازمان ملل مأمور بررسی اوضاع در سوریه شده اعلام کرد نیروهای امنیتی، حکومت و شورشیان مسلح هر دو حقوق بشر را در سوریه نقض می کنند. دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر شبانگاه پنجشنبه به پایان رسید. در این نخستین انتخابات مصر 12 نامزد برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی این کشور رقابت کردند. وزارت دفاع یمن گزارش داد نیروهای دولتی در حمله‌ای به پناهگاه‌های شبه نظامیان وابسته به القاعده 35 شبه نظامی را کشتند. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در پایان نشست دو روزه خود از یونان خواستند در حوزه پولی یورو باقی بماند. و آخرین خبر این که دادگاهی در جمهوری مولداوی 3 نفر را به جرم قاچاق اورانیوم 235 محکوم کرد.
سپاسگزارم. کیان منوی بود با سرخط مهمترین خبرها. بعد نوبت میرسه به صدای آشنای ورزش ایران حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. 11 بازیکن ملی پوش و تیم‌های فوتبال استقلال، پرسپولیس و سپاهان که درگیر لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا بودند، روز پنجشنبه به اردوی تیم ملی در ترکیه ملحق شدند. جمع بازیکنانی که در این اردو حضور دارند اینک به 24 نفر رسیده. تمرینات تیم ملی عصر روز پنجشنبه زیر نظر کادر فنی در کمپ بشیکتاش در حومه استانبول دنبال شد. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه پس فردا یک بازی تدارکاتی با تیم ملی فوتبال آلبانی برگزار می‌کند تا برای مسابقه روز 14 خرداد ماه در تاشکند مقابل ازبکستان آمده باشد. ایران با ازبکستان، کره جنوبی، لبنان و قطر در آخرین مرحله مسابقات انتخابی جام جهانی 2014 برزیل همگروه است. تیم ملی فوتسال یا فوتبال سالونی ایران امشب در نخستین گام در دفاع از عنوان قهرمانی خود در مسابقات آسیایی در دبی به مصاف تیم ملی فوتسال کره جنوبی می رود. ایران که در 11 سال گذشته 10 بار به مقام قهرمانی آسیا رسیده در این دوره از مسابقات فوتسال آسیایی با کره جنوبی، استرالیا و قطر همگروه است. 16 تیم در مسابقات شرکت دارند و تیم‌های اول تا چهارم به جام جهانی راه خواهند یافت. روز گذشته مراسم سال روز درگذشت ناصر حجازی دروازه‌بان اسبق تیم ملی فوتبال ایران در بهشت زهرا برگزار شد. در این مراسم گروهی از ملی پوشان و پیشکسوتان فوتبال ایران از جمله علی پروین، کریم باقری، پرویز مظلومی، بهتاش فریبا، علیرضا منصوریان و منصور رشیدی حضور داشتند. ناصر حجازی دروازه‌بان اسطوره‌ای فوتبال ایران یک سال پیش به دنبال بیماری سرطان در تهران درگذشت. استعفاهای زنجیره‌ای در فدراسیون قایقرانی ایران در اعتراض به محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی که رئیس فدراسیون را برکنار کرده است همچنان ادامه دارد. دکتر حمید علی‌نژاد رئیس آکادمی ملی فدراسیون قایقرانی آخرین کسی است که به جمع مستعفیان پیوسته است. علی‌نژاد به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران اظهار داشت با توجه به شرایط به وجود آمده جو مناسبی برای کار وجود ندارد. پیش از این به دنبال برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون قایقرانی بسیاری از مسئولان و مربیان فدراسیون استعفا دادند و ملی‌پوشان اعلام کردند در بازی‌های المپیک شرکت نخواهند کرد. عمران پوراسکر رئیس کمیته روئینگ فدراسیون قایقرانی عمل وزیر ورزش را به یک سونامی تشبیه کرد.
متاسفانه ببینید تو ورزش کشور ما اومدن یه شوکی وارد کردن، یه سونامی وارد کردن. الان ببینید من توی روئینگ دو تا سهمیه المپیک گرفتم. آقای محسن شادی قهرمان دو دوره جهان، خانم سوناز عباسی سهمیه المپیک گرفتم، گفتن که ما بدون دنیامالی المپیک نمیریم.
از سوی دیگر گفته شد اگر برکناری احمد دنیامالی رئیس فدراسیون به دلایل سیاسی باشد، فدراسیون قایقرانی ایران با تعلیق روبرو می شود و قایقرانی ایران از شرکت در بازی‌های المپیک لندن محروم خواهد شد و کمیته بین‌المللی المپیک نام شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان و همچنین قطر را از فهرست داوطلبان میزبانی بازی‌های المپیک سال 2020 حذف کرد. اما شهرهای استانبول، مادرید و توکیو در این فهرست باقی ماندند تا یکی از آنها در شهریور ماه آینده به عنوان میزبان بازی‌های 2020 انتخاب شود. المپیک سال 2016 در ریو دو ژانیرو برگزار می‌شود و سال 2012 63 روز دیگر در لندن.
بعد از خبرهای ورزشی از کارشناس ورزشی رادیو فردا، نوبت اون میرسه که سری بزنیم به خبرهای فرهنگی از کارشناس فرهنگی رادیو فردا، فرج سرکوهی. آقای سرکوهی، صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم روانشاد و به شنوندگان عزیز و روز جمعه بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
جمعه در ایران روز تعطیله، اما اغلب نمایشگاه‌ها روزهای جمعه کار خودشون رو آغاز میکنن تا علاقمندان بتونن در افتتاحیه این نمایشگاه‌ها حضور پیدا کنن. در نمایشگاهی با عنوان تما که امروز افتتاح میشه، آقای سرکوهی، آثار کدام هنرمندان ارائه خواهد شد؟
نمایشگاهی که اشاره کردین با عنوان طمع، آثار دیده نشده 10 تن از برجسته ترین هنرمندان ما در زمینه هنرهای تجسمی است. یعنی اساتیدی که در این نمایشگاه کارشون ارائه شده در بعضیاشون سنگ بناهای تاریخ نقاشی مدرن ایران هستند، هم مجسمه و هم نقاشی. بهمن محسس از کسانی که کاراش ارائه شده و می‌دونیم که بهمن محسس رو بزرگترین چهره نقاشی مدرن ایران می‌دونن. حسین زنده‌رودی، خانم شیرین نشاط، آیدین آقداشلو، اردشیر محسس، محمد احسایی، بهمن جلالی، فرشید مسقالی، مرتضی ممیز و پرویز تناولی که خب همه این نام‌ها رو همه می‌شناسن. این نمایشگاه در گالری هما برگزار شده، یک هفته هم ادامه داره.
امروز روز افتتاح نمایشگاه آخرین کاریکاتورهای کامبیز درم بخشه. در این نمایشگاه چه لایه‌هایی از جامعه با طنز قوی این هنرمند به تصویر کشیده شدن؟
نمایشگاه آخرین آثار کامبیز درام بخش که میشه گفتش که یکی از بزرگترین کاریکاتوریست‌های ما هستش، با عنوان تابلو در گالری ساربان از امروز افتتاح میشه، به مدت 11 روزم ادامه داره. در این نمایشگاه 40 کاریکاتور ارائه شده که 20 اثر روی بوم با تکنیک اکریلیت هست و 20 اثر هم روی کاغذ خلق شده. خب آقای درام بخش هر بار لایه‌های از جامعه یا موضوعات یا تم‌هایی رو دستمایه طنز زیبای خودشون قرار میدن، اما این بار در این نمایشگاه قرار است ما همه، یعنی آدم‌های معمولی، آدم‌هایی که در خیابان هستن، آدمی که در تاکسی هستن، آدمی که در کافه ها هستن، رستوران ها، موضوع تابلوهای آقای درنبخش قرار بگیریم. اخلاق، رفتار، عادات و پوششی، گفتار ما و شیوه زندگی ما از نگاه طنز آقای درنبخش موضوع این تابلوهاست. اینو توضیح بدم که آقای کامبیز درنبخش در سال 1331 در شیراز متولد شد و با اغلب نشریات معتبر ایران همکاری داشتن و تا حالا 50 تا نمایشگاه انفرادی و 10 نمایشگاه گروهی گذاشتن، جوایز بسیار زیادی رو بردن و کتاب‌های متعددی را در زمینه تصویرسازی منتشر کردند و این نمایشگاه هم امیدواریم ادامه روند خلاقیت‌های پربار ایشون باشه.
و رویاهای خاکستری عنوان نمایشگاه عکسی که امروز افتتاح میشه، از این نمایشگاه چه خبرهایی برامون دارید آقای سرکوهی؟
نمایشگاه رویاهای خاکستری در گالری دی عکس‌های آقای مجید دوختچی زاده است. این عکس‌های مستندی هستند که از روستای گومیشتپه و روستای ماسوله عکس برداری شدند و فقط آثار رئالیستی یا عکاسی منظره نیستند، بلکه یک مطالعه جامعه شناسی هست از دیدگاه دوربین و از دیدگاه عکاسی. این رو هم بگم که آقای دوختچی قبلا جایزه تندیس لنز نقره‌ای رو، یعنی جایزه دوم از مسابقه عکاسی کنونکه بلژیک رو در سال 2012 به خاطر همین عکسایی که از ماسوله گرفتن دریافت کردن و این یکی از معتبرترین جوایزی است که در عکاسی در دنیا اعطا میشه و امیدواریم که این نمایشگاه هم با استقبال روبرو بشه.
و چه نمایشگاه‌های دیگری امروز افتتاح خواهند شد؟
از نمایشگاه دیگه که امروز افتتاح خواهند شد میتونم از نمایشگاه با عنوان سهراب زنده بمان در گالری خرد یاد بکنیم که آثاری از علی زندگان که تا 16 خرداد ماه ادامه داره و نمایشگاهی با عنوان هیاهوی بسیار برای هیچ در گالری شیرین آثار هومن مهدیزاده که پورتره‌های دخترانی هستند که در زندگیشون نقش داشتن.
آقای سرکویی، شما فردا با برنامه دنیای نشر با صبحانه با خبر همراه خواهید بود. پس تا یک شنبه، خدا نگهدارتون.
منم از شما متشکرم و همونطور که گفتم امیدوارم جمعه خور رو به خوبی آغاز بکنن همه و به خوبی به پایان ببرم.
خبرهای سیاسی، اقتصادی، ورزشی، فرهنگی همه رو شنیدیم. نوبتی هم که باشه، نوبت خبرهای دنیای موسیقیه. اجازه بدید که با علی ناظمی همراه بشیم و خبرهای دنیای موسیقی رو در هفته‌ای که امروز اون رو به پایان می‌بریم از او بشنویم. علی، صبح جمعه بخیر.
صبح بخیر الهه، امیدوارم روزت رو خوب شروع کرده باشی. همچنین صبح جمعه خیلی خوبی رو برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر آرزو می‌کنم.
بذار با این شروع کنیم که مجوزهای مختلفی برای اجرای هنرمندان مختلف صادر شده، اما از همه جالبتر صدور مجوز برای دو هنرمندی است که از دنیای بازیگری به دنیای موسیقی اومدن.
بله، خصوصا این دو نفر کسانی هستند که در سریال‌های طنز، به ویژه سریال‌هایی که کارگردان اون مهران مدیری بوده، بازی کردند. برزو ارجمند و محمد رضا هدایتی، اونها قراره که درکیش اجرا بکنن. البته محمد رضا هدایتی کسیه که سال گذشته اولین آلبومی که خودش آهنگسازی کرده و خودش خونده رو بیرون داده. اسم این آلبوم بود ماه میخنده. این آلبوم جز 5 آلبوم پرفروش سال گذشته بود. البته حالا قرار این دو نفر درکیش اجرا بکنن. البته میدونیم که در اواخر خرداد ما قرار اجراهای مختلفی برگزار بشه و حتما ما راجع به اون اجراها صحبت میکنیم، ولی راجع به این بگیم که محمد رضا هدایتی قرار آلبوم تازه‌ای هم بیرون بده. او که متولد چابهار در استان سیستان و بلوچستان، قرار آلبومی بیرون بده به اسم آلبوم زابلی، ولی از آلبوم قبلی خودش یه آهنگ رو گوش بدیم.
دلم میخوام ببینمت، بازم بخندی تو نگام، آخه فقط تو میدونی از زنده بودن چی میخوام. دلم به هم میگفت تو رو میشه یه جور دیگه خواست، آخه فقط قلب توه که با منی قد سر برام. از تو دلگیرم که نیستی کنارم، من دارم میمیرم، تو کجایی من با بیقرارم. میدونی جز تو کسی را ندارم، باورم نمیشه اینقدر آسون رفتی از کنارم.
در طول هفته میون آلبوم هایی که منتشر شد، آلبومی از مانی رهنما خواننده پاپ بود که به نظر میرسه با استقبال روبرو بشه. از این چه خبرهایی برامون داری؟
دست روی آلبومی گذاشتیم که فکر میکنم انتشارش پرسر و صدا ترین انتشار آلبوم ها بوده و خیلی پرخبر بوده، چون مانی رهنما خواننده ای که درسته که الان 40 سالشه، ولی در سال 1376 وقتی برای فیلم مرسدس مسعود کیمیایی آهنگ مرسدس رو خون، خیلی نام خودش رو بر سر زبون ها انداخت. البته در سال بعدش در جشنواره موسیقی پاپ جایزه بهترین خواننده موسیقی پاپ رو به خودش اختصاص داد. از او آلبوم من و تو در این هفته منتشر شده و همون جوری که گفتیم به نظر میسه از این آلبوم استقبال خوبی بشه، چون که توی فضای مجازی دیدم که خیلی از این آلبوم تعریف کردن، از بحث از طرفداران مانی رهنما. باید ببینیم که منتقدا راجع به این آلبوم از این خواننده پاپ چی میگن.
تو ما گزینه اصلا از این تکرار بیهوده که تنها لحظه آدم تمام جرم ما بوده، کنار هم ولی دلتنگ چه سرد و بی صدا موندیم، نفهمیدیم کجا با که میونه قصه جا موندیم، نگاهامون گریزونن از این لبخند تکراری، باید دل سوز هم باشیم تو قانون خدا آزاری، تو چشمامون پر از سختی، دلامون هم نشین دم، تو دنیایی پر از سازش پر از تنهایی با
اما آهنگ انتخابیت برای امروز جمعه شنوندگان خوب ما چه هست؟
از اندیو کوراس انتخاب میکنم، کسانی که شاید اونایی که همسن و سال من دوران خردسالی رو باشون گذروندن و یادآور اون خاطراتم و برای نسل مختلف یادآور خاطرات مختلفم، ولی تو هر نسلی همه باور دارن که جزو کسایی بودن که توی موسیقی پاپ ایرانی انقلابی کردن. به یکی از آهنگاشون که در آلبوم دومشون منتشر شده گوش میدیم، آهنگی به نام بهش بگو.
علی، تا شنوندگان خوب ما به آهنگ بهش بگو با صدای اندیو کوروس گوش میکنن، من هم روز جمعه خیلی خوبی برات آرزو میکنم. تا فردا صبح خدا نگهدارت.
اول از همه این آهنگ رو بیشتر کوروس خونده قبل اینکه باید خدافظی کنم، ولی بعد روز خیلی خوبی آرزو میکنم و همچنین برای همه شنوندگان برنامه صبحانه با خبر. اگه تو ایرانم امیدوارم روز تعطیل خیلی خوبی داشته باشن.
بهش بگو تنها شدم، سکه یه بی‌بها شدم، بهش بگو روزش دارم، قلبم و دستش میذارم، تو رو به خدا اگه دیدیش بهش بگو روزش دارم، عزیزم عزیزم من ننوزم دوست دارم، عزیزم عزیزم اسم تو فریاد میزنم، عزیزم عزیزم من ننوزم دوست دارم، عزیزم بهش بگو بهارمه، سبزی سبز زارمه، بهش بگو تنها شدم، سکه بی بها شدم، بهش بگو دوستش دارم، قلبم و دستش میدارم، چرو به خدا اگه دیش بهش بگو دوستش دارم، عزیزم عزیزم من هنوزم دوست دارم، عزیزم عزیزم اسم تو فریاد میزنم، عزیزم عزیزم من هنوزم دوست دارم، عزیزم عزیزم اسمم و در راد میزارم، تو که این چشم و پر از خون دیدی، تو که این نگاه و افسون دیدی، تو که این نار و نریشون دیدی، تو که این درد و درمون دیدی، تو که میدونی دلم کرده هواشو، تو که میدونی که قد میخوام نباشو، تو که میدونی دلم کرده هواشو، تو که میدونی که قد میخوام نباشو، نمیاد دوباره خونه به مراش دسته بخونه،
پنجشنبه نهمین روز جشنواره کن برگزار شد. محمد عبدی منتقد سینما که برای پوشش اخبار جشنواره کن در این شهر به سر می‌برد از نهمین روز این جشنواره گزارش می‌دهد.
فستیوال لایک دو کن
کن فیلم فستیوال
روز نهم جشنواره کن در حالی ادامه داره که جشنواره داره روزهای آخر خودش رو طی می‌کنه. به زودی بخش مارکت تعطیل میشه. در واقع مارکت بخشیه که کشورهای مختلف با سازمانها و مراکز گوناگون خودشون در اون شرکت میکنن و به خرید و فروش فیلم میپردازن. یکی از بزرگترین بازارهای فیلم در تمام دنیاست. از ایران هم مثل هر سال مراکز مثل بنیاد فارابی، مرکز گسترش سینمای تجربی و مراکز دیگه در اینجا غرفه دارن و سعی میکنن فیلمهای ایرانی تولیدات خودشون رو به کشورهای مختلف بفروشن. بنیاد فارابی مثل هر سال سالن‌های خیلی کوچیک داخل کاخ جشنواره رو اجاره کرده تا به نمایش فیلمهای ایرانی بپردازه. معمولاً تماشاگران این نمایش‌های بخش مارکت در این سالن‌های کوچیک انگشت شمارن. با این حال فارابی هر سال این کار رو میکنه. امسال 19 فیلم ایرانی تازه رو در این سالن ها به نمایش در میاره که کرایه در واقع کوچکترین این سالن ها در بدترین وقتا حدود 400 یوروه. فیلم هایی که به نمایش در میاد از ایران در این سالن فیلم هایی بوده از جمله بیتابی بیتا ساخته مرداد فرید، شیر تو شیر ساخته ابراهیم فروزه، رویای سینما ساخته علی شاهاتمی و پل چوبی مهدی کرمپور. در مجموع 19 فیلم به نمایش در میاد. یکی از پخش کننده های شخصی هم اینجا قرفه ای گرفته و سعی داره فیلم های تازه خودش رو اینجا بفروشه. ایرانی های حاضر در کن هم طبق هر سال به چند بخش تقسیم میشن. یک بخش منتقدان و خبرنگاران مقیم خارج از کشور هم، بخش دوم نویسندگان سینمایی و خبرنگاران داخل ایران هستن و بخش سوم مهمانان دولتی وزارت ارشاد و چند سازمان بزرگ دولتی دیگه. امسال چند برنده سیمرغ بلورین جشنواره پنج هم به عنوان جایزه از سوی وزارت ارشاد به جشنواره کن دعوت شدن و ظاهرا این داره برای اولین بار اتفاق میفته. و خدمتتون عرض کنم از حال هوای جشنواره امشب در بخش مسابقه فیلم پسر کاغذی ساخته لی دانیلز به نمایش در میاد با حضور نیکول کیدمن و جان کیوزاک که هر دو در کن حاضر هستن. امروز در جلسه مطبوعاتی شرکت کردن و امشب بر روی فرشای قرمز ظاهر خواهند شد.
و نمایش فیلم دیکتاتور این روزها خبرساز شده و چند کشور دنیا اکران اون رو در سینماها ممنوع کردند. در این فیلم با بعضی رهبران سیاسی دنیا شوخی شده. جزئیات بیشتر در گزارشی از بابک غفوری‌آذر.
یک هفته است که سینماهای دنیا میزبان فیلمی هستند که در آن با رهبران سیاسی خودکامه سالهای اخیر شوخی شده است. فیلمی که در همان عنوان بندی آغازینش با یادی از کیم جونگ ایل رهبر تازه درگذشته کره شمالی شوخی هایش آغاز می شود و در ادامه با شبیه سازی تعمدی شخصیت اول فیلم با معمر قذافی، صدام حسین، رابرت موگابه، بشار اسد و بسیاری دیگر از شخصیت های سیاسی از جمله محمود احمدی نژاد بینندگانش را به سفری در زندگی رهبرانی که به نام دیکتاتورهای شناخته شده معروف هستند با اغراقی طنزآلود می برد. فیلم داستان جنرال حافظ الدین است که به مدت 40 سال رهبر یک کشور خیالی در شمال آفریقا به نام جمهوری وادیه است. کشوری فقیر اما سرشار از منابع نفتی که به دنبال اصرار بر توسعه برنامه ساخت سلاح‌های اتمی‌اش در آستانه حمله نظامی از سوی سازمان ملل قرار گرفته است. در چنین شرایطی ژنرال الدین تصمیم به سفر به آمریکا برای سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل می‌گیرد و این سرآغاز ماجراهای عجیبی برای او در ایالات متحده است.
I am for free press, fair elections and equal rights for women. I can't say that.
Supreme Leader, the United Nations demands that you come to New York and address them.
Fine! We are going to
America.
در فیلم دیکتاتور اشاره‌های متعددی به رفتار و عملکرد رهبران سیاسی خودکامه سال‌های اخیر دنیا می‌شود. اشاره‌هایی که ظاهراً به کام تعدادی از این رهبران همچنان زنده خوش نیامده و نمایش فیلم را در کشورهایشان ممنوع کردند. اداره نظارت بر نمایش فیلم‌ها در تاجیکستان نمایش فیلم را به دلیل آنچه با ذهنیت و تفکر مردمش سازگار نخوانده ممنوع کرده است. در ترکمنستان هم به صورت رسمی نمایش فیلم ممنوع شده است. در بلاروس مقامات مسئول گفتند منعی برای نمایش فیلم ایجاد نکردند، اما هیچ پخش کننده‌ای تمایلی از خود برای نمایش فیلم نشان نداده است. در جمهوری آذربایجان هم این فیلم در برنامه نمایش سینماها قرار نگرفته است. ایران هم که سالهاست اجازه ی اکران گسترده به فیلم‌های خارجی نمی‌دهد و اصلاً برنامه‌ای برای نمایش این فیلم وجود ندارد. به این ترتیب فعلا دیکتاتور که البته شوخی‌های متعدد غیر متعارفی هم دارد در چند کشور جهان اجازه نمایش ندارد.
The birthplace of AIDS.
در فیلم دیکتاتور ساشا بارون کوهن کمدین 41 ساله انگلیسی بازی میکند که با شخصیت تلویزیونی علی جی و فیلم‌های برات و برونو شناخته شده است. آثاری که معرف همه آنها شوخی‌های بی‌پروا و غیر متعارفشان است که حتی یکی از آنها یعنی برات باعث اعتراض‌های گسترده در کشور قزاقستان شد که سازندگان فیلم اشاره‌های منفی متعددی به آن در فیلمشان کرده بودند. کارگردان فیلم هم لری چارلز است که سازنده دو فیلم قبلی باران کوهن یعنی برات و برونو هم بود. فیلم دیکتاتور تاکنون که نزدیک به یک هفته از اکرانش در سینماهای دنیا گذشته نزدیک به 60 میلیون دلار فروش کرده است. این در حالی است که منتقدان نیز واکنش‌های به نسبت بهتری نسبت به ساخته‌های قبلی تیم سازندهش از خود نشان دادند.
بابک غفوری آذر گزارش می‌داد. بعد نوبت می‌رسه به شنیدن یک ترانه شرقی غمگین با صدای فریدون فرخزاد.
شرقی غمگین وقتی آفتاب تو رو دید تو شهر بارونی بوی عطر تو پیچی شب راهش رو گم کرد تو گیسوی تو گم شد آفتاب آزادی از تو چشم تو خندی ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره ای شرقی غمگین بازم خورشید در اومد کبوتر آفتاب روی بوم تو پرزد بازار چشم تو پر از بوی بهاره بوی گل گندم تو رو به یاد میاره ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاشی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیره شرقی غمگین چه سخته بی تو مردن سخته به ناچاری به دندون لب فشردن سخته توی مردا گل تنهایی کشتن اما مجالی نیست برای غصه خوردن ای شرقی غمگین تو مثل کوه نوری نظر خورشیدمون بمیره تو مثل روز پاکی مثل دریا مغروری نظر خاموشی جون بگیر ای شرقی غمگین زمستون پیش رومه با من اگه باشی گلو با